ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه است، 9 اردیبهشت 1397 خورشیدی. سپاس که به رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتاد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب هم مثل هر عصر به مدت 60 دقیقه شنونده مجموعه از آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزاده یعصری.
متشکرم مهداد جان. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد، ایران را متهم کرد از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پومپئو در ریاض بعد از دیدارهایش در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، انجام حملات سایبری و همچنین مسلح کردن حوثی‌های یمن متهم کرد. ایران پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفته برخلاف دولت قبلی این کشور، دولت جدید از آنچه او ابعاد وسیع تروریسم ایران خوانده غفلت نخواهد کرد. آقای پومپئو بعد از سفر به ریاض و ملاقات با مقام‌های عربستان راهی اسرائیل است تا در آنجا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات کند. غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در یک نشست خبری بازداشت عباس عدالت، استاد ایرانی بریتانیایی امپریال کالج لندن را تایید کرد. او با بیان اینکه اتهام آقای عدالت امنیتی است، از ارائه هر گونه جزئیات بیشتر درباره علت بازداشت او خودداری کرده است. پیشتر خبر دستگیری این شهروند دو تابعیتی از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده بود. آقای محسنی اجرایی در همین نشست خبری هم گفته است که کاوه مدنی، معاون سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ممنوع الخروج بوده و قوه قضاییه به دلیل درخواست وزارت اطلاعات ممنوع الخروجیش را لغو کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه گفته وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت، گفته است امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیرا برخی روحانیان و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد، زهرا سائی نماینده تبریز و آیت الله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان از آخرین چهره‌های سیاسی کشورند که چنین اظهاراتی را بیان کردند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، هم در سال 95 با ابلاغ یک فرمان 16 ماده‌ای به نام سیاست‌های کلی خانواده خواستار ترویج نقش مادری و خانه‌داری زنان شده بود. در خبر دیگر، سه بازرگان ایرانی آمریکایی به اتهام نقض تحریم ایران به شکل موقت بازداشت شدند. وزارت دادگستری آمریکا این خبر را اعلام کرده است. در بیانیه دادستانی شعبه شمال کالیفرنیا که شامگاه جمعه منتشر شده، نام این ستن صدر اماد واعظ، پوران آزاد و حسن علی مشیر فاطمی ذکر شده است. بازداشت این سه بازرگان پس از تحقیقات وزارت بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و اداره مالیات آمریکا صورت گرفته است. به نوشته این بیانیه، محل سکونت این ستن تهران و کالیفرنیا بوده و هر سه متهمند با خرید قطعات خودرو از های مختلف از جمله آمریکا، آنها را به شرکت خود در تهران با نام شرکت فناوری قاره سبز می‌رساندند. بر پایه بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این سه بازرگان با سه اتهام نقض جدی مقررات مربوط به تحریم‌ها علیه ایران، تلاش برای نقض قانون کنترل صادرات و قاچاق روبرو هستند. و در دومین روز محاکمه متهمان حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفته پس از عضویت در این گروه در سوریه، ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، این متهم که نامش فاش نشده در جلسه علنی دادگاه گفته از طریق روابط خانوادگی عضو داعش شده است. او گفته است که پس از 3 روز قصد داشته از این گروه جدا شود، اما داعش تهدید کرده در صورت جدایی او و خانواده‌اش را به دار می‌کشد.
سپاسگزارم آزاده. آزاده اسدی بود آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ ابتدا مروری میکنیم بر دلایل سفر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض در اولین سفر خارجیش. گفتگوی خواهید شنید درباره انتقادهای علنی روحانی حسن روحانی از برخی وزرای دولتش. افزایش مهاجرت ساکنین استان خوزستان و مناطق جنوب غربی به دیگر نواحی ایران به دلایل افزایش خطر برای سلامتی مردم رو بررسی خواهیم کرد. کشته شدن اسبای کاسبکاران در روستاهای مرزی کردستان. دومین جلسه دادگاه مهاجمان به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی. حضور سوسن تسلیمی بازیگر نامدار در فیلم یک کارگردان جوان ایرانی در فستیوال فیلمی در اتریش. و برنامه هفتگی صدای دیگر صدای زنان با موضوع حجاب از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی خواهد بود. با ما بمانید. مایک پومپئو در نخستین سفر خارجیش از زمان انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا روز شنبه به عربستان سعودی سفر کرد. سفری که محور اصلیش بررسی مقابله با اقدامات ایران در منطقه اعلام شده بود. بابک غفوری آذر از دیدارها و اظهارات مایک پومپئو در عربستان سعودی گزارش می‌دهد.
انتقاد شدید از ایران در جریان نخستین سفر خارجی وزیر خارجه جدید آمریکا. مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا که پیش از انتخاب به این سمت تازه در مقام مسئولیت پیشینش رئیس سازمان CIA هم به داشتن مواضع سرسختانه علیه ایران معروف بود، در جریان سفر به عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های عالی رتبه این کشور مواضع تندش علیه تهران را تکرار کرد. او روز یک شنبه پس از دیدار با ملک سلمان، پادشاه محمد بن سلمان ولیعهد و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با اشاره به حمایت ایران از حوثی‌های یمن و حکومت به گفته او آدمکش بشار اسد در سوریه، ایران را منشأ بی‌ثباتی در کل منطقه خواند و با توصیف تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در دنیا تأکید کرد که آمریکا هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world and we are determined to make sure it never possesses a nuclear weapon. اظهارات تند وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در ریاض البته از سوی تحلیلگران و رسانه‌های مختلف پیش‌بینی شده بود. فرزانه روستایی کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به این موضوع انتخاب عربستان و اسرائیل به عنوان نخستین مقاصد سفرهای خارجی آقای پومپئو را واجد معانی آشکاری برای ایران می‌داند.
واجد این اهمیت هست که ظاهراً پرونده ایران و برجام فعلا مهمترین اولویت در وزارت خارجه آمریکا در کاخ سفید و در وزارت دفاع. اینی که آقای وزیر خارجه دو روز بعد از اینکه رأی گرفت و در موقع هنوز توی دفتر خودش جا نیفتاده راهی عربستان سعودی میشه که در واقع رقیب منطقه ایران و یک به عبارتی دشمن منطقه ایران هست و تصمیم داره بعد از اون به اسرائیل بره، حاکی از اینه که به نظر میرسه کاخ سفید با عجله میخواد هر چه سریعتر مسئله ایران و پرونده ایران رو به جایی برسونه که مورد نظر آقای ترامپ هست.
در آستانه اعلام نظر نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 22 اردیبهشت درباره برجام، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در ریاض تصریح کرد که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد مگر اینکه به گفته او برای اصلاح و رفع اشکالات برجام توافقی با شرکای اروپایی آمریکا به دست آید که تضمین دهد جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ساعتی پیش از بیان صحبت‌های مایک پومپئو، برایان هوک مشاور ارشد سیاست‌گذاری آمریکا که آقای پومپئو را در سفر به عربستان همراهی می‌کند گفته بود آمریکا از کشورهای جهان می‌خواهد تا هر فرد و نهادی را که با برنامه موشکی ایران رابطه دارد تحریم کنند، درخواستی که احتمالاً یکی از شروط آمریکا از کشورهای اروپایی برای اصلاح برجام و ماندن در آن است. حبیبه حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در ریاض پیرامون برجام را در راستای اظهارات دونالد ترامپ می‌داند.
بصورت آقای پومپئو به لحاظ مواضع بیش از طرف خودش آقای تیلرسون به مواضع آقای ترامپ نزدیکه و کلن هم چه از سال 2015 که خودش شخصا بعد از این تو جریان امضای برجام رفت به اسرائیل و یکی از متحدان اصلی آقای نتانیاهو در مخالفت با برجام بوده، اینها بیش از پیش اینو در مواضعی قرار داده که علیه برجام خب به هر صورت موضع بگیره و همون حرفایی رو بزنه که آقای ترامپ بزنه، اونم به این معنا که تا روز آخر که مثلا 12 مای باشه فشار رو سر اروپا یا رو سر ایران نگه بدارن که این اصلاح بشه و راحتی اگر این اصلاحات مورد نظر آمریکا صورت نگرفت بیان بیرون.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست مشترکش با مایک پامپئو خواهان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد و گفت از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. فرزانه روستایی با اشاره به سفر مایک پامپئو از عربستان به اسرائیل از احتمال تشدید فشارها بر تهران در هفته‌های آینده خبر می‌دهد.
به نظر میرسه که یک لابی بین‌المللی و همچنین یک لابی منطقه‌ای علیه ایران شکل گرفته و اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میدن یا همپوشانی میکنن، یعنی در واقع با حمایتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و در واقع نفوذی که اسرائیل داره و همچنین ساپورت و حمایتی که از عربستان سعودی داره دریافت میشه، مجموعاً یک لابی بین‌المللی و منطقه‌ای علیه ایران داره شکل میگیره تا بشود بحرانی رو که داره یواش یواش نازل میشه بر سر ایران این رو بتونن مدیریت کنن. شاید هم وزارت خارجه آمریکا میخواد اون اقداماتی رو که در آستانه اعلام یا انجامش هستن این رو نهایی کنن، اینه که این سفر فوری و فوتی که به عربستان سعودی انجام شده دقیقاً همینطور میرسونه.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به ریاض همچنین به تنش میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطر اشاره کرد و از لزوم اتحاد کشورهای این منطقه سخن گفت. او قرار است پس از عربستان به اسرائیل و از آنجا به اردن سفر کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایشی به مناسبت روز کارگر در تهران بار دیگر از برخی وزرای دولتش گلایه کرد و گفت که تعدادی از آنها از اول سال سخنان ناامیدانه سر می‌دهند. هفته گذشته هم حسن روحانی در سخنرانی دیگری از آنچه که سکوت و ترس برخی وزرا و مدیران دولتی خواند انتقاد کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی گفتگو کرده با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست ارزیابی او را از انتقادهای اخیر رئیس جمهوری ایران از برخی وزرا و مدیران دولتی جویا شده است. محمد علی توفیقی:
البته برای من خیلی جای تعجبه که چرا آقای روحانی که وزرا مستقیما زیر مجموعه خودش محسوب میشن و او مقام موافق اونها هستش، باز میاد در یک سخنرانی عمومی و اون هم در جمع کارگران یک همچین انتقاداتی رو مطرح میکنه که البته بار اول نیست، هفته قبل هم دیدیم که ایشون گفتن که بعضی از مسئولین اجرایی روزه سکوت گرفتن. من فکر میکنم که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که ما نشانه های اون رو با بحران ارزی ابتدای سال دیدیم و همینطور تداوم اعتراض‌های مختلف در جاهای مختلف کشور مثل مشکل آب که در اصفهان و چهارمحال بختیاری هستش یا در کازرون نسبت به تقسیمات کشوری اعتراض شد و یا اعتصابی که همکنون حتی در کردستان هنوز ادامه داره و از طرف دیگه تشدید حلقه‌های فشار بین‌المللی و احتمال خروج انقری به آمریکا از برجام، آقای روحانی اتمسفر رو به شدت ناامید کننده داره میبینه در جامعه که این اتمسفر ناامید کننده حتی تا وزرای خودش هم در واقع پیشروی کرده. بنابراین این احتمال مطرحه که با این حرفا آقای روحانی خواسته باشه نوعی امیدواری ایجاد بکنه و یا به قول معروف تقابل به خرج بده با اتفاقاتی که در آینده در جریان هستش.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، آقای روحانی این الان برای چندمین بار هست که انتقادهاش رو داره به طور آشکار از وزراش در تریبون‌های عمومی بیان می‌کنه. آیا این دست اظهارات رو ما باید به معنای احتمال ترمیم کابینه دولت در ماه‌های آینده ارزیابی کنیم؟
متأسفانه مبهم حرف زدن در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت کلامی شده. بله، این احتمال هستش که سخنرانی آقای روحانی ناظر به نارضایتی از بخشی از کابینه بوده باشه که از دیدگاه ایشون متناسب با مشکلات موجودی که جامعه جامعه باهاش درگیر هستش برنامه لازم و مؤثر نتونست ارائه بده، مخصوصا در ابعاد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی، به خاطر اینکه من فکر میکنم آقای روحانی به نوعی دچار شوک شده، شاید به خاطر اینکه اصلا انتظار سقوط ارزش پول ملی رو نداشت، برخلاف اینکه گفته بود با اقتصاد نمیشه به صورت دستوری عمل کرد، مجبور شد که فرمان بده برای در واقع متوقف کردن سقوط ارزش پول ملی. بنابراین به نظر بعید نیست که این صحبت‌های آقای روحانی در همسویی با بخشی از اعتراضات مردم که اقتصادی و معیشتی هستش باشه، و نباید هم فراموش بکنیم که از ابتدا آقای روحانی در انتخاب بعضی از وزراش با اعتراضی از حامیانش مثل اصلاح طلبان و همینطور بخش دیگری از حامیان خودش مواجه بود که معتقد بودند که این وزرا از کارایی لازم ممکنه برخوردار نباشند، خصوصا در وزارت کشور و یا در بخش‌های اقتصادی.
پرسش پایانی رو می‌خواستم به همین مسئله اختصاص بدم. آقای توفیقی، در آغاز به کار دولت 12، حتی در دولت 11 هم این گمانه مطرح بود که آقای روحانی به بعضی از جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه به گفته این تحلیلگران باج داده. به نظر شما این گلایه‌هایی که الان آقای روحانی داره آیا برمیگرده به همین احتمال باج دادن او به برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور برای تشکیل کابینه‌اش؟
اگر منظور مثلا رهبری باشه، اینکه به طور واضح رهبر یکی دو تا از وزرا اصلا سهم رهبری، وزیر اطلاعات و یا وزیر دفاع، همه رؤسای جمهور مجبور هستن از بین گزینه‌هایی که مثلا رهبری ارائه میده اونها رو انتخاب بکنن. اما خب این بار بیت آقای خامنه‌ای یک اطلاعیه هم داد که در مورد برخی از وزارتخونه‌ها مثل فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت ارشاد رهبری حساسیت ویژه داره، که خودش نشون میداد به نوعی در انتخاب این وزرا روی رئیس جمهور وجود داره. بنابراین حداقل ما میتونیم به طور واضح بگیم که در بخش‌هایی از کابینه این فشار کاملا عیان و مستقیمه، اما این به نظر من نافی وظایف رئیس جمهور نیست. اگر واقعا آقای رئیس جمهور احساس میکنه فرد یا افرادی از همکارانی که باید باهاش کار بکنن همراهش باشن و برنامه‌های او رو اجرا بکنن برخلاف میل و یا شایستگیشون اون رو بهش تحمیل کردن، خب باید بیاد صراحتا با مردم سخن بگه و از این کنایه زدن‌ها و ابهامات پرهیز بکنه، به خاطر اینکه این رفع مسئولیت از رئیس جمهور نخواهد کرد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
آقای روحانی، به خدا وقتی که شما بقیه مسئولین رد بالای مملکت صحبت میکنن ما خجالت میکشیم. شما به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان میگی بنا، بورساز. من خودت کجا درس خوندی؟ خودت کدوم آکادمی درس خوندی؟ خودت به دولت خودت میگی فربه؟ میگی گوسالن وزرای تو که فربه شده باشن؟ آقا شعب کن.
ما تا حالا نشدیم عربستان جرأت جنگیدن با هیچ کشوری رو داشته باشه. عراق صدام در عرب 12 ساعت کویتو گرفت، ولی ما 8 سال باهاش جنگید. بعد عربستانی که الان مقابل حوثی ها 4 تا دونه موشک خورده تو کشورش، اینجوری زلیل شده، هی میره التماس آمریکا، التماس فرانسه، التماس آلمان میکنه ما رو محکوم کنن. این حرف چیه؟ ما در آینده با ایران میخواییم به جنگی تا حریف 4 تا حوثی رو 2 تا موشک نشدیم.
آقای سران جمهوری اسلامی، شما که میگفتین آمریکا به زور به ما تحمیل کرده برجام، برجام که میگن به زور تحمیل کرده آمریکا، خب برن داره از خارج میده، شما خوشحال باشید. چرا ناراحتین؟ چرا اینقدر دست پا میزنین؟ چرا اینقدر باج به اروپا میدن؟ برجام برداشته بشه کلک شما کنده. این با قول مردم یه ریسمونی هست بین شما و کل دولت ها. اگر ریسمون پاره بشه شما میرین تا دره.
آقای ظریف، شما نماینده ما مردم ایران نیستی، شما نماینده نظام جمهوری اسلامی هستی. ازت خواهش میکنیم که هر جا میری از مردم ایران صحبت نکن، چون ما به شما رأی ندادیم. ما بخش بزرگی هستیم از مردم ایران و صحبتمون میلیونیه، بنابراین شما بگو نماینده جمهوری اسلامی هستیم. نه، از مردم مایه نذار، شما مال مردم نیستی، شما یه دروغگوی به تمام عیاری، منتها مدرنیزه.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، دولت مردا، فکر میکنم با دیدن این تصاویر در یک دو روز گذشته در خبرها این خواب شب ازتون باید گرفته باشه. آره، راجب کره شمالی و کره جنوبی صحبت میکنم، راجب دو رهبری که 70 سال همدیگر رو نمیدیدن و دشمن هم بودن، حالا همدیگر رو در آغوش میگیرن. باید واقعا شما بترسید، باور بکن، قدرت امریکا رو قبول بکن، برای منافع مملکت کار بکنید.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن، وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
طی سالهای اخیر میزان ریزگردها در استان خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی ایران به اندازه‌ای رسیده که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. علاوه بر این که غلظت بسیار بالاتر از حد مجاز ریزگردها در شهرهای مختلف خوزستان به طور مکرر در صدر اخبار فارسی زبانان قرار می‌گیرد، کمابی و افزایش دمای هوا هم از دیگر چالش‌های مردم این استان عنوان شده است. همه این عوامل باعث شده تا پدیده مهاجرت از این منطقه شکل بگیرد که از شما دعوت میکنم در گزارش همکارم شاهین بشیری به جزئیاتان توجه کنید.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد. به گزارش ایلنا، جواد کاظم نسب الباجی با بیان اینکه این ریزگردها تبعاتی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد از تبعات منفی ریزگردها بروز بیماری‌های تنفسی، مهاجرت نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در استان خوزستان و مشکلات بهداشتی و درمانی است. به گفته وی، عده‌ای که توان مهاجرت دارند از این مناطق می‌روند و عده‌ای هم که توان مهاجرت ندارند در معرض این پدیده شوم بوده و دچار مشکلات بهداشتی و درمانی می‌شوند. اعتراض نمایندگان خوزستان به حل نشدن مسئله ریزگردها به حدی رسید که قاسم ساعدی، نماینده شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه، با اشاره به وضعیت دشوار زندگی به دلیل مسائل اقلیمی، در اواخر آذر سال گذشته مردم خوزستان را به انجام اعتراض در خیابان‌ها فراخوانده بود.
نمایندگان خوزستان به احترام 4,700,000 انسانی که داره نفس میکشه در همین زیر بار گرد و خاک ها، ترک جلسه میکنیم که میخواییم به دولت اعلام بکنیم مردم خوزستان رأی خودش را پس گرفتن و این ظلمی که در حق مردم داره صورت میگیره نه در شأن خوزستان هست و نه در شأن خوزستانی هاست. تالاب های ما خشکن، رودخانه های ما خشکن، مردم هندیجان گریه میکنن، معیشت مردم خوزستان گرفتن، ولی حالا علاوه بر این با این حد اقل آب باز هم موافق نیستن و میخوان خوزستان را به نابودی بکشن. ما انتظار داریم که مردم خوزستان همین فردا باید در خیابان‌ها محترز این باشن و جلوش باید بگیرن تا در صدرتی برای این گونه افراد با این گونه تفکرها صورت بگیرن.
پیش از این نیز در بهمن ماه 95 گروهی از مردم اهواز در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در همان زمان با اشاره به مشکلات مردم خوزستان در این زمینه گفته بود:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی قول ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند صباح دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
مسئولان محیط زیست و کارشناسان این حوزه منشأ اصلی ریزگردها را خشک شدن بخش بزرگی از تالاب حورالعظیم میدانند. 2/3 این تالاب در کشور عراق و 1/3 آن در ایران واقع است. علاوه بر تغییرات آب و هوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن بخش بزرگی از این تالاب انجامیده است. در عراق تخلیه بخشی از باتلاق از 1950 میلادی آغاز شد و تا 1970 70 برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشاف نفت ادامه داشت. با این حال در اواخر 1980 و 1990 در دوران ریاست جمهوری صدام حسین این کار گسترش یافت و به اخراج مسلمانان شیعه از طالاب انجامید، چرا که او تصور می‌کرد گروه‌های مسلحی در این مکان زندگی می‌کنند. تا سال 2003 و پس از آن سقوط صدام که آب دوباره به این منطقه باز شد، بیشتر از 90% این طالاب خشک شده بود. همچنین برخی کارشناسان محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این طالاب را حفاری‌های وزارت نفت ایران می‌دانند. سازمان هواشناسی ایران با تجزیه و تحلیل داده‌های دیدبانی منطقه منشأ گرد و خاک را داخلی دانسته و مکان خیزش گرد و خاک را بخش‌های جنوبی استان خوزستان معرفی می‌کند. در بهمن 1396 خورشیدی رئیس سازمان هواشناسی استان خوزستان گفت کانون 65 تا 70% از گرد و خاک استان خوزستان در خارج از سرزمین ایران و کانون حدود 30% دیگر در داخل سرزمین ایران است. مسئله مهاجرت به دلیل مشکلات اقلیمی از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان هشدار داده شده بود، ولی اکنون این موضوع در حال به وقوع پیوستن است. با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ در گفتگو با رادیو فردا معتقد است مسئله خوزستان فقط گرد و غبار نیست، بلکه کیفیت زندگی است که بسیار پایین آمده است.
یعنی اول مسائل اقتصادی اجتماعی، تو بحث اشتغال، تو بحث فقر، تو خیلی بحثای این شکلی به هر حال، بعد این مسائل محیط زیستی عارض شده بر همین ماجرا به صورت یک ماشه، به اصطلاح یک کاتالیزوری که پیشرانه‌ای که باعث شده نزول کیفیت زندگی به یک مرحله‌ای برسه که مردم رو دیگه ناچار به مهاجرت میکنه. ریزگرد شاید اگر فقط همین ریزگرد بود شاید قابل حل بود، یعنی مثلا خب به هر حال کشورهای عربی هم این مشکل ریزگرد رو دارن، کویت هم داره، قطر هم داره اینها، ولی اونها مهاجرت نمیکنن چون اونجا به دلایل اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی در حدی نیست که با یه ریزگرد مردم ناچار به مهاجرت بشن. اما در خوزستان اینه. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم، مشکل خوزستان کم آبی نیست. خوزستان قاعدتا نباید کمبود آب داشته باشه، کماکان عظیمترین رودخونه ها، پرآبترین، طولانی ترین رودخونه ایران ترخه میاد اینجا، پرآبترین رودخونه کارون به هر حال میاد اینجا. برای آب شرب مشکل کیفیت آب داریم، یعنی که آب شرب خصوص تو اهواز و شهرهای پایین‌تر خوزستان مناسب نیست و بحث به هر حال اون اثر سد گوتبند و شور شدن و کشاورزی اینا است. به هر حال ما مشکل کیفیت آب داریم بیشتر توی خوزستان، تا کمبود آب. اون مهاجرت هم بیشتر مال فقط نمیتونه تحت تاثیر پدیده ریزگرد باشه، مال پایین اومدن کیفیت زندگی است در خوزستان.
از طرفی اقدامات گوناگون همچون کاشت نهال برای مقابله با ریزگردها تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. نماینده دزفول در اسفند ماه گذشته عنوان کرد که برای مرطوب سازی کانونهای گرد و غبار خوزستان نیاز به 1 میلیارد متر مکعب آب هست. عباس پاپیزاده با بیان اینکه 40% از 5000 هکتار نهال‌های کاشت شده در کانون‌های ریزگرد خشک شده است، گفت حداقل 1 تا 2 میلیارد متر مکعب آب برای حقابه زیست محیطی خوزستان مورد نیاز است، اما برای مرطوب سازی کانون‌های گرد و غبار حدود 1 میلیارد متر مکعب آب کافی است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر همراه هستید. فرصتی است نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. با غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری بازداشت عباس عدالت استاد ایرانی بریتانیایی امپریال کالج لندن را تایید کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گفته یکی از مشاوران ارشد وزیر خارجه آمریکا، این کشور از متحدان اروپاییش می‌خواهد که برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کند. وزارت دادگستری آمریکا 3 بازرگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم و آنها را موقتاً بازداشت کرد. در دومین روز محاکمه متهمین حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، متهم ردیف اول پرونده گفت که پس از عضویت در این گروه در سوریه ماهانه 50 دلار حقوق دریافت می‌کرده است. سخنگوی قوه قضاییه در ایران اعلام کرد رفع ممنوع الخروجی کاوه مدنی، معاون مستعفی سازمان حفاظت محیط زیست از سوی معاونت زیربطی در وزارت اطلاعات تقاضا شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. رئیس پلیس فتا روز یکشنبه اعلام کرد که این نیرو 51,000 صفحه به گفته او مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان این صفحات را شناسایی کند. خبرگزاری موکریان در گزارشی اعلام کرده که در روز 8 اردیبهشت ماه نیروهای مرزبانی در روستای میرآباد در منطقه اشنویه اسبهای کاسبکاران روستاهای مرزنشین را کشتند. برای پیگیری بیشتر این خبر، سمیرا قرایی همکارم با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری موکریان گفتگو کرده است.
دیروز بود طرفای صبح روستای میرآباد از توابع شهرستان اشنویه حدودا 30-40 تا اسب مال کاسبکاران، مرزنشینان و روستای نشینان همین منطقه اشنویه بودند که بعد از اینکه در کمین نیروهای نظامی گرفتار میشن و دستاوردهاشون رو جدا میکنن، این اسب‌ها را از نزدیک با شلیک مستقیم گلوله میکشن.
آقای ناصرزاده، آیا در این منطقه از اشنویه چنین اتفاقی رایج بوده یا نه؟
بله، متاسفانه سالان زیادی هستش که چنین اتفاقات ناگواری در روستاهای مرزی و بالاخص اشنویه تکرار میشه. فعالان زیست محیطی همیشه اعتراض خود را نسبت به مسئولان ارائه کردیم و همیشه قول میدن که دیگه تکرار نشه، اما متاسفانه بازم این داستان تکرار شدنی ادامه دارد.
آیا این اسبهایی که کشته شدند در حین حمل بار بودند یا خیر؟
ببینید، اسبها را گاهی بدون هیچ گونه باری هم میکشن. وقتی که اصلا کشتن اسبها تخریب اموال مردم حساب میشه قانونا. فرض کن یک ماشینی بار توش باشه، بعد از اینکه بارو خالی کردن بیان ماشینو آتیش بزنن، مگر این رواست؟ مگر میشه این اسبها را بعد از اینکه بارها را اگر هم داشته باشند خالی میکنن میبرن، بعد از نزدیک اینا را به رگبار میبندن که کاری غیر اخلاقی، تجاوز به حقوق انسان ها. همچنین ماندن لاشه ها، همین جوری این لاشه ها در طبیعت و رها میشن که باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای روستانشینان مرزی ما میشود. متاسفانه مسئولین هم در این رابطه استقلام آنچنانی که شایسته و بایستی انجام ندادن.
آقای ناصرزاده، همونطور که شما هم میگی طبق قانون جمهوری اسلامی حتی اگر زمان قاچاق هم اسب‌ها رو بگیرند حق ندارند که اونها رو معدوم کنند و فقط میتونن اونها رو به نفع دولت توقیف بکنند. آیا تا کنون اتفاق افتاده که این اسب‌ها به جای اینکه کشته بشن از طرف ماموران دولتی توقیف بشن یا خیره؟
قبلا چند سال پیش در جریان بودم که اسب‌ها رو نمی‌کشتن و توقیف می‌کردن، بعد از مدتی نگهداری دوباره واگذار می‌کردن تا یه مزایده‌ای به مردم یا به خود مالکین دوباره می‌فروختن. حتی ما چندین طرح و پیشنهاد دادیم برای اینکه از کشتار اسب‌ها زبان بسته جلوگیری بشه. ما نیز پیشنهاد دادیم که اینا را دوباره وارد چرخه زندگی کنند، دوباره به خود مردم همین مناطق بفروشند، ولی متاسفانه چند سالی هست که این کار را نمی کنند و به بهانه این که نگهداری این اسب‌ها برای آنها هزینه بر است و نیروی انتظامی یا ارگان‌های دولتی از نگهداری آنها سر باز می زنند.
آقای ناصرزاده، واکنش صاحبان این اسب‌ها چه بوده؟
صاحبان این اسب‌ها از دولت قاچاقچی محسوب میشن. متاسفانه به علت بیکاری، فقر و عدم اشتغال کافی مردم روستاهای نوار مرزی از روی ناساری کاسبی با اسب روی می آورند که متاسفانه همیشه هم از طرف نهادهای نظامی مورد حمله واقع میشن.
آقای ناصرزاده، آیا نماینده مردم این منطقه در مجلس اقدامی تا کنون انجام داده در این رابطه، اعتراضی داشته یا خیر؟
سال همین موقع چنین اتفاقاتی رخ داد و ما از طریق اون زمان خانه ابتکار بودند و سازمان حفاظت محیط زیست فعالان زیست محیطی اعتراض خود را از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس شورای اسلامی بردیم. در اونجا جلسه تشکیل شد و کل مساعد دادن که مرزها را برای مردم سر و سامان بدن، اشتغالی ایجاد کنن، ولی متاسفانه این پروسه خیلی طولانی شده، تا به حال نتونستن جلوی این کار را بگیرن یا اینکه برای مردم این منطقه اشتغال ایجاد کنن.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید با رشید ناصرزاده، خبرنگار آژانس خبری موکریان، درباره خبری که حاکی از آن است نیروهای مرزبانی در روستای میرآباد در منطقه اشنویه اسبای کاسبکاران روستاهای مرزنشین را کشتند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ادامه مجله شامگاهی. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد ماه 96 در حالی روز یک شنبه علنی برگزار شد که روز شنبه 8 اردیبهشت بعد از نخستین جلسه دادگاه اعلام شده بود جلسات بعدی غیر علنی خواهد بود. این پرونده به گفته قاضی دادگاه 26 متهم دارد و در نخستین جلسه دادگاه اعلام شد که 8 متهم اصلی این پرونده بین روزهای 17 خرداد تا 3 تیر 96 بازداشت شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضایی میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته، با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و صدای شما رو بشنویم.
یک جریانی اتفاق افتاد که حواشی و فیلم ها و همش هم پخش شد، چه در ایران چه در خارج، به نام حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی. 17 نفر گویا کشته شدن اونجا و 50-60 نفر هم زخمی. جریان دراویش گنابادی هم که همه میدونن، راننده‌ای که تمام صورتش خون گرفته و عصبی میشینه پشت ماشین و خب 3 نفر انسان واقعا میرن زیر و میمیرن. چجوری میشه که این دادگاه برای دراویش گنابادی تشکیل شد و طرف متهم به 3 بار اعدام شد و حکمش هم تایید شد، ولی در مورد اون داستان داعش تازه میخواد حالا دادگاه برگزار بشه؟ سناریو مشکلی داشته در این مدت، تلاش میکردن رفع مشکلات بشه، خیلی گسترده است مسئله، تا به حال تحقیقات میکردن. خب اینا رو کاش یه توضیحی بدن.
با بستن تلگرام هم این حکومت نمیتونه دردی ها دوا کنه. راه‌های دیگه ای هم هست که زنگ بزنی خارج، راه‌های دیگه ای هم هست که به گوش تمام دنیا برسونی که اینجا پیش از اینکه کارگر شروع به کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ، که هر وقت خواستن بندازنش بیرون یه تاریخ هم بذارن بالای ورقه. یعنی شما اومدین پیش من کار کنین که تصفیه نامه میذارن جلو، هنوز شروع نکرده که حقوق تا همه را گرفتی، بعد هر وقت خواستن بیرونت کنن بدون دلیل موجه. دستتون درد نکنه که صدای ما را به گوش تمام دنیا میرسونین.
آقای جوادی آمالی، شما گفتین اگه مردم چیز کنن همه ما رو به دریا میریزن. خدای خورد انصاف داشته باشین. حالا میخواین با این حرفاتون ما رو مجبور کنین که شما رو بریزین تو دریا، دریا رو آلوده کنین؟ نه، ما همه شما رو اگه قرار باشه جایی بریزیم که هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. اگر هم خواستیم بریزیم مطمئن باشیم مستقیم میریزیم تو کاخ کرملین.
آقای جوادی آمولی، اگر مردم شما رو به دریا بندازن، کسی هم بخواد دست شما رو بگیرد دریا نجاتتون بده، میگید تو دستتو به من بده.
در مورد جنازه رضا شاه کبیر می‌خواستم بگم. آقای رضا شاه کبیر خدمات ارزنده‌ای برای کشور انجام داد. روحش شاد، جنازه‌اش از تمام یاخوندها ارزشش بیشتره. باید بذارنش تو موزه ملت، برن نگاه کنن و درود به خودت و خاندانش بفرستن.
میگم سید علی خامنه ای، هر کسی ماه رمضون یه لیوان آب که بخوره 70 ضربه حکومت تو شلاق میزنه. تو روز روشن میلیارد میلیارد میخورین اما هیچ شلاقی هم به خودتون نمیزنین. چقدر شرم دارین دینی که شما به پا کردید.
دکتر ظریف یه جوری دروغ میگه که خودش هم میخنده که انگار خودش هم باور کرده، ولی نمیدونم چجوریه که میاد ایرانو با مکدونالد مقایسه میکنه درباره پوشش.
آقای حسن روحانی، ملت ایران 40 سال درست نمیخندن، 40 سال در غم و اندوه عزیزانشون زندگی میکنن، چه در غربت چه در ایران، همه در اندوه مردم ایرانه. انشالله یه روزی بشه که مردم ایران بتونن درست بخندن. شما هم سر کار میری تو خیابون درست نگاه کن ببین مردم میخندن یا نمیخندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عبور از اروپا نام جشنواره است که این روزها در شهر لینز در اتریش فعالیت دارد. این فستیوال یکی از جوانترین رویدادهای سینمایی اروپا است و به این خاطر معرفی آثار فیلمسازان جوان دنیا را هم در سرلوحه برنامه‌اش داده دارد. امسال در این جشنواره فیلمی از درون ایران برای نمایش انتخاب نشده، اما یک فیلم داستانی ساخته میلاد اعلمی از سوئد با نام افسونگر به بخش مسابقه این فستیوال راه یافته که در آن سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما ایران بازی کرده. درباره این فیلم و این جشنواره جوان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در کنار جشنواره‌های پرپیشینه و قدیمی مانند ونیز، سان سباستیان، کان، برلین، ویناله و روتردام، جشنواره‌های جوانتری هم با هدف‌های متفاوت در اروپا شروع به کار کردند که یکی از آنها جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش است. این رویداد سینمایی 15 سال است در این شهر که به پایتخت فرهنگی اروپا معروف است و در کرانه رود دانوب قرار دارد، با هدف اصلی ترغیب و تشویق جوانان به فیلمسازی و نمایش آثار برگزیده آنها راه اندازی شده. به جشنواره امسال 182 فیلم از 48 کشور دنیا راه یافته که طی 5 روز در شهر لینز اتریش نشان داده می شوند. فستیوال عبور از اروپا دارای 3 بخش مسابقه در راستای فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه است که همه ساله در هر یک از این 3 بخش 11 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب می شوند. افسونگر ساخته کارگردان جوان میلاد اعلمی از سوئد یکی از این فیلم هاست که در بخش مسابقه فیلم های داستانی با 10 فیلم دیگر رقابت می کند. این فیلم سال پیش نیز در 65th دوره جشنواره سان سباستیان در اسپانیا در بخش رقابتی کارگردانان جوان نشان داده شد. فیلم افسونگر از یک پناهجوی ایرانی در دانمارک به نام اسماعیل میگوید که برای دریافت مجوز اقامت نیاز به ازدواج با یک زن دانمارکی دارد. او در این گیرودار به یک زن دانمارکی دل میبندد، ولی گذشته اسماعیل و آنچه در ایران پشت سر گذاشته او را در این عشق و عاشقی رها نمیکند. نقش اسماعیل در فیلم افسونگر را اردلان اسماعیلی بازیگر جوان ساکن دانمارک بازی کرد که خود تجربه دوران پناهندگی را در این کشور طی کرده.
چند وقت اینجا؟
من الان تقریبا 2 ساله.
اومدی اینجا دنبال زن؟
چرا ما رو بیخواب میذاری؟ من یه دور افتاده چیزی شده مگه؟
فردی؟
اینجا؟
همه چیز یادت میده. دوست که پس پا پنسه ایلد.
Someone is looking for you.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم که 31 سال است در سوئد زندگی میکند در فیلم افسونگر نقش آفرینی کرده. این فیلم نخستین ساخته بلند میلاد اعلمی کارگردان جوان در سوئد است که به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش راه یافته. آقای اعلمی هم در دوران کودکی همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرده و شماری فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد. پس از ویناله و دیاگوناله، عبور از اروپا سومین جشنواره فیلم در اتریش است که 15 سال پیاپی است در اواخر ماه آوریل فعالیت خود را در شهر لینز پایتخت فرهنگی اروپا آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب می رسیم به پایان این مجله شامگاهی. این مجله رو با در واقع برنامه صدای شما صدای دیگر به پایان میبریم با موضوع حجاب. از اینکه در این مجله شامگاهی با من مرشد قاسمفر همراه بودید از شما سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا با ما همراه بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر زنان سیاستمدار در ایران از ناکارآمدی قوانین مربوط به کنترل حجاب اجباری زنان سخن گفتند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا یک بار دیگر نگاه کنیم به مسئله حجاب و زنان ایرانی. قانون برای دفاع از حقوق انسان‌ها وضع شده است. حجاب اجباری روح قانون را نقض کرده و سیاستی شکست خورده است. این متن توییتی است که الهه کولایی پنجشنبه گذشته منتشر کرد. او پیش از این نیز در مورد ناکارآمدی قانون حجاب سخن گفته بود. غیر از الهه کولایی که به عنوان فعال سیاسی ساکن تهران شناخته می شود، یک عضو شورای شهر تهران نیز از ضرورت بازنگری در قانون حجاب و عفاف سخن گفته است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به ویدئوی ضرب و شتم زن جوانی توسط یکی از ماموران گشت ارشاد خواستار به رسمیت شناخته شدن و بازنگری برخورد با زنان شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که چه تغییراتی در جامعه رخ داده که اکنون نداهایی برای تغییر قانون حجاب بلند میشود.
اتفاقی که این روزها و در شاید دو سه سال اخیر رخ داده این هست که اون انتظاری که ما برای رسانه‌های رسمی هر کشوری داریم که صدای مردم رو انتقال بدن و خواسته های اونها رو دنبال بکنن و به همین دلیل بهش رکن چهارم دموکراسی میگن، در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده و توسط شهروند خبرنگاران داره منتقل میشه. این فشار و این دیده شدن و این شنیده شدن در حدی هست شاید بشه گفت از طرف حکومت قابل کنترل نیست. حکومت هم در این سالها دچار بحران‌های هم دیپلماتیک هم بحران‌های داخلی بسیار زیادی شده برای اینکه به سمت دو قطبی شدن پیش بره و این شکاف عظیمی که در خود حاکمان وجود داره هم اونها رو شکننده تر میکنه. بنابراین حالا این صدای مردم بهتر شنیده میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خاطر دو قطبی شدن بخشی از اون حکومت تمایل داره به این که این صدا منتقل بشه. ما این روزها مثلا خانم سرخشوری رو داریم به عنوان نماینده مجلس، آقای محمود صادقی رو داریم که میخوان اون بخش صدای شنیده نشده رو نمایندگی بکنن، حالا در حد مقدورات خودشون. تا حالا در همین حد مونده. اگر اتفاقی قرار باشه بعد از این جز این بیفته، نشون دهنده این هست که احتمالاً بخش اصولگرا احساس ترس کرده از این شکاف عمیقی که داره در حکومت میفته و از این شکاف عمیقی که بین حکومت و مردم افتاده تا امروز.
آنگونه که نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران میگوید، مسئله حجاب مسئله جدیدی نیست، از همان روزهای اول انقلاب محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با این پارادوکس مواجه شد و متاسفانه یکی از بدترین راه حل‌ها رو چه در عمل و چه در تدوین قانون برگزید. اگر به دو رفراندوم مهمی که برای استقرار جمهوری اسلامی و همینطور رأی به قانون اساسی برگزار شد برگردیم، ما در هر دوی اینها میبینیم که زنان بدون حجاب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و رأی خودشون رو به صندوق ریختن. اگر حتی تعدادی از اون زنان رأی منفی هم داده باشن، میشه فرض کرد که تعدادی از زنان بی حجاب رأی مثبت دادن. اما در نظر داشته باشیم اون قانون و عمل کردی که عرفی که در زمان اخذ رأی ایجاد شده میثاق فیما بین دولت و یک ملت هست.
پیش از این نیز گفته بودیم که اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه 59 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن با گشت‌های جندالله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتور سوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه حجاب اسلامی می‌خواندند مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. نسرین ستوده میگوید از همان ابتدای بحث بر سر تعیین حدود حجاب بین روحانیون و قانونگذاران اختلاف نظر وجود داشته است.
وقتی که قانون مجازات اسلامی در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اون زمان هم بحث بر سر این بود که حجاب شرعی چیه؟ حجاب نهایتاً به این نتیجه رسیدن که ما بدون ذکر جزئیات ذکر کنیم حجاب شرعی. اگر شما بخواید این ماده قانونی رو مبتنی بر استدلال‌های فقهی بکنید، اینه که فقهای متعددی متقدم و متأخر گفتن که حجاب شرعی به هیچ وجه پوشوندن موی سر نیست و پوشوندن قسمت‌هایی از بدن کافیه برای اینکه ما بگیم کسی حجاب شرعی رو مراعات کرده. از طرف دیگه نظرات فقهی متعددی لزوم حجاب رو همردیف با لزوم نماز میدونن و اینجور استدلال میکنن که حجاب واجبه اما الزامی نیست. یعنی نمیشه افراد رو بدلیم که حجاب رو رعایت نکردن مورد مجازات قرار بدن.
قانون مجازات اسلامی در حالی محدودیت پوشش را برای زنان تعیین کرده است که قانون اساسی نگاهی دیگر به حقوق زنان و مردان دارد.
در ماده 20 قانون اساسی گفته که زن و مرد در حمایت از حقوق قانونی برابر هستند. حتما و قطعا یکی از این حقوق قانونی آزادی انتخاب پوشش هست که زنان و مردان باید به طور مساوی از اون برخوردار باشن. اما جمهوری اسلامی در اون کلیتی که در ماده 638 آمده کاملا به نفع خود طرف دولت این واژه رو مورد تفسیر بسیار وسیع قرار داده، به طوری که همین الان وقتی شما اون فیلم گشت ارشاد رو میبینید، صرف نظر از این که به این موضوع انتقاد دارید که بگید برای چی باید دختران جوان ما به دلیل پوشش مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، اما سوال دوم اینه که اساساً این خانم حجابش هیچ اشکالی هم نداشته، هیچ ایرادی هم مطابق همین عرف اجتماعی ما مطابق همین قانونی که مورد انتقاد ما هست باز هم حجاب این خانم هیچ ایرادی نداره.
اما حتی استناد به قانون اساسی نیست سبب نشده که زنان بتوانند به برابری حقوق اجتماعی با مردان دست پیدا کنند. آسیه امینی با همین استناد آینده درخواست برای بازنگری قانون را روشن نمی بیند.
ببینید، ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که از همه امکانات اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرده برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه. با همه اعتراضاتی که شده، با همه چالش هایی که تا امروز شاهدش بودیم، هرگز اون بخش معتدل خواه یا بخشی که دنبال تغییر بودن نتونستن حریف اون بخش اصولگرایی بشن که از همه امکاناتش استفاده میکنه که این اتفاق نیفته. شکش نمونه وارد شدن زنان به استادیوم های ورزشی و به طور خاص فوتبال هست که ببینید یکی از کم هزینه ترین خواسته هایی هست که به راحتی حکومت میتونه بهش تم بده و اون رو بولد بکنه به عنوان یک دستاوردی که نشون بده صدای مردمش رو میشنوه. اما حتی این کمترین خواسته ها هم بهش اهمیتی داده نشده. اما حالا چه برسه
برسه به خواسته های بیشتر، از جمله این که چرا کابینه ما اینقدر مردانه است، چرا مجلس ما، حالا با اینکه این مجلس تعداد بیشتری زن داره، ولی چرا مجلس های ما همواره اینقدر درصد پایینی از زنان بهش وارد میشن، چرا بخش مدیریت جامعه ما از زنان تهی هست. اینها در واقع خواسته های دیگری هست که اون بخش اصولگرا همواره در قبالش مقاومت کرده. ما اگه بخوایم این تجربه و این سابقه رو جلوی چشممون داشته باشیم، چندان نمیتونیم امیدوار باشیم که کسانی که دنبال تغییرهای اجتماعی و سیاسی در حکومت هستن، در چارچوب حکومت، بتونن این خواسته رو به جایی برسونن.
نسرین ستوده، حقوق‌دان ساکن تهران، نیز روند تغییرات اجتماعی سیاسی در برخورد با مسئله پوشش زنان را ناامید کننده می داند و ابراز نگرانی می کند.
و همه اینها متاسفانه می تونه جامعه رو به سمت دو قطبی شدن و انفداد و البته اتخاذ تصمیم های رادیکال تری ببره که در اون صورت ممکنه که آحاد ملت به حرف هیچ مصلح اجتماعی برای کنترل خشم و عصبانیت خودشون واقعا گوش ندن. این یکی از نگرانی هایی که کنشگران و افراد مسئول در ایران واقعا نظارگر هستن و این نگرانی رو با خودشون حمل می کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.